به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان گرامی، در این جلسه به شرح فصل دهم کتاب رشد حرکتی خواهیم پرداخت. همانطور که فایل پاورپوینت را شما دریافت کردید و احیانا مطالعه کردید، انشاءالله این گفته ها براتون مفید واقع بشه و یک خلاصه مختصری از فصل دهم داشته باشید. در انتها هم انشالله به سوالی که یکی از دوستان شما مطرح کرده خواهیم پرداخت. به طور کلی دوره کودکی دوره‌ایه که رشد و نمو یک شیب تقریبا صعودی داره، ولی خیلی آهسته پیش میره و یک حالت یک نواختی هم داره تقریبا. بنابراین رشد و نمو بعد از اینکه در دوران ابتدایی بعد از تولد، یعنی در همون دوران تولد تا 2 سالگی که دوران طفولیت به حساب میاد، شیب خیلی تندی داره و قد و وزن و همه ویژگی ها به حالت خیلی شدیدی افزایش پیدا میکنن، در دوران کودکی که از 2 تا 10 سالگی طبقه بندی میشه، شیب نمودار روش مقدار از اون تب و تاب خودش میفته و ملایم تر میشه. بنابراین رشد و نمو ادامه داره، شیب نمودار مثبت خواهد بود، ولی خیلی آهسته، با شیب خیلی کم و ملایم طی میشه. کودکی اولیه و کلن دوران کودکی را به 2 بخش، کودکی اولیه و کودکی پایانی طبقه بندی می کنن. کودکی اولیه 2 تا 6 سالگی را گفته میشه و 6 تا 10 سالگی کودکی پایانی طبقه بندی میشه. حالا ما ویژگی های هر یک از این دوران را مطرح می کنیم و تا انتهای کتاب پیش میریم. نمو در اوایل کودکی به چه ترتیبه؟ من سعی میکنم، چون مطلب کلن در این کتاب، نه حالا فقط در این فصل، در این کتاب مطالب خیلی زیادن، خلاصه کردن مطالب میتونه خیلی کمک کننده باشه. من سعی میکنم در توضیحات خودم اون مطالب مفید و تقریبا خلاصه شده یک کار رو به شما ارائه بدم. نمو در اوایل کودکی به این ترتیبه که با همون سرعت ملایم پیش میره و نهایتاً اون میانگین افزایش قد و وزن تقریباً به این ترتیبه که سالانه حدود 2.3 کیلوگرم افزایش وزن ما خواهیم داشت و سالانه حدود 5.1 سانتی متر افزایش قد خواهیم داشت. بنابراین خودتون متوجه میشید که نسبت به دوران طفولیت چقدر ملایمتر و آرامتر رشد و نمو پیش میره. به طور کلی پسران نسبت به دختران توده عضلانی و استخوانی بیشتری دارند و هر دو جنس در طی دوره کودکی اولیه یک کاهش تدریجی در بافت چربیشون مشاهده میشه. استخوانی شدن در طول دوره کودکی اولیه با سرعت خیلی بالایی اتفاق میفته. در رابطه با مغز گفته میشه که در سنین بین 3 تا 6 سالگی حدود 75 و 90% وزن مغز بزرگسالی خودش را کودک کسب میکنه. من حالا در یک منبعی که اگر اشتباه نکنم کتاب هیوود باشه که در دوران کارشناسی مطالعه میکردیم، در اون کتاب نوشته شده در حدود 6 سالگی حدود 95% وزن مغز بزرگسالی خودش را داره. در حال حالا 90-95 اینا اعدادیه که در منابع مختلف اومده. همچنین گفته میشه که نورون های مخشه میلینه میشن در دوران کودکی اولیه و با میلینه شدن نورون های مخشه الگوهای حرکتی کودک یک مقدار پیچیده تر میشه. بنابراین اینجا به نقش مخشه در کنترل حرکت میتونیم پی ببریم. در رابطه با چشم به این ترتیبه که کلن کره چشم در حدود 12 سالگی به اندازه کامل خودش میتونه برسه و قسمت‌های از شبکیه تا حدود 6 سالگی، یعنی دقیقا انتهای دوره کودکی اولیه، هنوز رشد کاملش را پیدا نکرده. بنابراین یک کودک 6 ساله که آماده ورود به دوران ابتدایی و مدرسه هست، می‌بینیم که قسمت‌های از شبکیه‌اش هنوز کاملا رشد نکرده. بنابراین کودکان که سنشون کمه، یعنی همون در دوران کودکی اولیه‌اند، عموما دوربینن و دوربینن میدونید چه، یعنی دور خوب میبینن، نزدیک ممکنه یک مقدار مشکل داشته باشن. حالا این از تحقیقاتی که انجام دادن و مواردی که به دست آوردن این نکات مطرح شده. خب حالا که در رابطه با نمو و دوره کودکی اولیه یک مقدار صحبت کردیم، حالا بریم وارد رشد بشیم. یعنی رشد در دوره کودکی اولیه به چه ترتیبه؟ خب در این قسمت به نقش بسیار مهم و کلیدی بازی به ویژه در این دوران خیلی اشاره شده و تاکید شده و گفته میشه که انواع بازیهایی که کودک در دوران کودکی اولیش انجام میده به رشد شناختی عاطفی و همچنین ارتقای مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کمک میکنه. بنابراین اینجا وظیفه من و شمایی که داریم با این مطالب آشنا میشیم اینه که حداقلش در مورد کودکان خودمون و بیشتر بخوایم اشاره بدیم در مورد کودکان اقوام درجه یک و حالا اقوام درجه دو و سه هم حتی ما میتونیم اعمال کنیم، و یا اینکه اگه معلم هستیم میتونیم با کودکان ابتدایی و پیش دبستانی اگه سر و کار داریم و این مطالب رو بلد باشیم، میتونیم با خانواده های اونا در میون بگذاریم و خیلی کمک بکنیم به رشد شناختی عاطفی کودکان. آیا این که مثلا بازی باید به چه نحو باشه؟ انواع و اقسام کتاب ها چه ترجمه شده، چه تألیفی در داخل کشور وجود داره که و مطالب اینترنتی هم که الا ماشاءالله در این رابطه وجود داره که شما میتونید استفاده بکنید که خود ترکیب بازی ها و اینکه شامل چه مواردی باشه خیلی مهمه، چون خود بازی نقش خیلی مهمی در دوران کودکی اولیه داره. اینکه بازی هم به چه ترتیب طراحی بشه، اجرا بشه، سازماندهی بشه خیلی مهمه. با توجه به صحبتایی که در جلسات قبل از عید داشتیم و اگر اشتباه نکنم خانم مؤمنی بودن که در رابطه با رویکردها و دیدگاه‌های نظری صحبت می‌کردن، می‌خوایم بگیم که در دوران کودکی اولیه مطابق با طبقه بندی که پیاژه از رشد شناختی داشته، مرحله تفکر پیش عملیاتی نامیده میشه و این دوره دوره خیلی مهمی در رشد شناختی کودکه. کودکان در این دوره هیچ دیدگاهی به غیر از دیدگاه خودشون رو نمیپذیرن، یعنی به شدت خودمحورن. بنابراین واقعا پدر و مادری که این نکات رو بدونن میتونن خیلی کمک کنن به کودکان خودشون. وقتی ما بدونیم دوره کودکی اولیه دوره تفکر پیش عملیاتیه و یعنی یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که کودک خود محوره، بنابراین مدام به کودکمون غر نمیزنیم که همش خودتو میبینی، یه خوردم به فکر ما باش، همش فکر کارهای خودتی، همش دوست داری کارهای خودت پیش بره، ببین منم کار دارم، منم فلان دارم، بنابراین همش از اون حرفا شنیده نمیشه و با یک روش دیگه ممکنه به تربیت کودکان پرداخته بشه. در طول مرحله پیش ادراکی رشد شناختی، دیدن تقریبا همون فهمیدنه، یعنی هرچی میبینه همونو میفهمه کودک. اینا نکات خیلی مهمیه. در تفکر و منطق کودکان پیش دبستانی، یعنی همون دوره کودکی اولیه، نتیجه گیری نیاز به توجیه نداره، یعنی اون اصلا نیاز به توجیه ندارن، نتیجه میگیرن این مال منه، نتیجه میگیرن این کار باید اتفاق بیفته، نتیجه میگیرن که مثلا من اینو دیدم، پس این همونیه که باید اتفاق بیفته، بنابراین نیازی به توجیه نمیبینن. و یکی از چیزهایی که به ساختارهای رشد شناختی کودکان بسیار کمک میکنه بازی و سرگرمی، و پدر و مادر نقش مهمی دارن که بتونن اون بازی رو برای کودک فراهم کنن. و یک بار من یادمه در دوران همون تدریس حضوری که داشتیم براتون گفتم کتاب ها و اسباب بازی هایی هم که وجود داره در بازار بیشتر اسباب بازی ها و کتاب ها روش یک محدوده سنی نوشته شده. هنگام خرید خیلی باید به اون دقت بشه. حالا با یه مقدار بالا و پایین بالاخره اون محدوده سنی رعایت شده در ساخت اون بازی و طراحیش. بنابراین خرید اسباب بازی باید مطابق با سن کودک باشه و اون چالش هایی را که روی ممکنه جلد اون اسباب بازی نوشته شده رو واقعا برای کودک ایجاد بکنه. حالا چه بازی فکری باشه که باعث رشد شناختی میشه، چه بازیایی باشه که هیجانی باشه که باعث رشد عاطفی کودک میشه، و چه بازیایی باشه که خلاقیت رو برای کودک به ارمغان میاره. اینا رو باید خیلی دقت داشته باشیم. به طور کلی در طول دوره کودکی اولیه تفاوت‌های جنسی در حداقل میزان خودش قرار داره، یعنی بین دختر و پسر تفاوت آنچنانی وجود نداره. نمودارهایی هم که تو کتاب در رابطه با رشد نمو و وزن و سن وزن و قد دارید میبینید، اینا مربوط به جامعه آمریکاست. حالا از بین افرادی که تو کلاس مادر یا پدر هستن، احیانا اون کارت بهداشتیه که انگام تولد به کودکتون دادن و حتما با خودتون دارید. یه نگاهی به اون نمودارهای روی کارت بهداشت کودکان خودتون بکنید و با نمودارهایی که تو این کتاب یا کتابهای رشد دیگه است مقایسه بکنید، میبینید که دقیقا همینان. بنابراین ما هنوز نرم جامعه ایرانی نداریم، نرم وزن و قد جامعه ایرانی نداریم. شنیده بودم که در حال طراحی هنو دارن روش کار میکنن، ولی نمیدونم، فعلا فکر نکنم اومده باشه اطلاعاتش بیرون. بنابراین ما هنوز داریم با جامعه آمریکایی قد و وزن کودکانمون رو در شبکه‌های بهداشت میسنجیم. خب حالا ببینیم شما کی دست به کار میشید و انشالله یک نرم قد و وزن مربوط به جامعه ایرانی تولید میکنید. خب رشد عاطفی در طول دوران کودکی اولی همونجور که گفتیم خیلی چشمگیره. کودکان در این دوره تکالیف مهم عاطفی و اجتماعی که شامل خودمختاری و خلاقیت باشه رو به شدت درش درگیر میشن. بنابراین خودمختاری و خلاقیت، که خودمختاری برمیگرده به حالا اون رشد عاطفیشون، خلاقیت برمیگرده به رشد اجتماعیشون، و این دو مورد در طول دوران کودکی اولیه بسیار چالش مهمی برای کودک ایجاد میکنن. خودمختاری میتونه از این طریق در کودک دیده بشه که در پاسخهای منفی به سوالات مستقیمی که ما ازشون میکنیم، آیا اینو دوست داری؟ نه. آیا اینو میخوای؟ نه. آیا تاب بازو میخوای؟ نه. آیا الکلنگ میخوای؟ نه. یعنی اگر ما سوال مستقیم بکنیم پاسخ منفی بیشتر میدن بهش و اینجوری خودمختاری و استقلال خودشون رو میخوان نشون بدن. حالا راهکار چیه برای اطرافیان و پدر و مادر که با کودک سر و کار دارن؟ سوال به حالت غیر مستقیم از کودکمون باید بپرسیم و سوال مستقیم نپرسیم. مثلا باید بهش بگیم بیا با هم بریم بیرون. به حالت سوالی مطرح نکنیم میای بریم بیرون، باید گفته بشه بیا با همدیگه بریم بیرون، بیا با همدیگه بریم الاکولنگ. میخوای الاکولنگ بازی کنیم؟ میگه نه. خود مختارش نشون میده، یا چیزی که شما نمیخواید بازی بکنه رو میگه بله. مثلا اینجوری خود مختارش نشون میده، ولی شما میتونید به حالت غیر مستقیم باهاش برخورد کنید. میایی بریم الاک و لنگ بازی بکنیم، میایی بریم فلانجا، و به این ترتیب. حس خلاقیت هم در اون کنجکاوی هایی که کودک انجام میده، در اون اکتشاف هایی که کودک میکنه. مثلا من حالا در رابطه با کودک خودمون که دیگه زیر نظر خودمونه و به عینه دارم مشاهده میکنم، این عوامل خودمختاری و خلاقیت رو کامل دارم میبینم. مثلا یک سیدی خمیربازی نگاه میکنه، بعد همون موقع میاد میگه وسایل خمیربازی منو بیار، میخوام مثلا مربع درست کنم، بیزی درست کنم. یا گاهی موقع ها بهش میگم الان وقتش نیست، میگه که من بلدم آدمک درست کنم. بعد با حالت شفاهی با اون جملات، حالا بعضا هم حتی ناقص جملات، شرح میده که چطوری آدمک درست میشه و من متوجه میشم تاثیر اون سیدیه که مدام میره نگاه میکنه. یا موقعی که مهد کودک میرفت برمیگشت مثلا میگفت من بلدم خونه بکشم، میگفتم چطوریه، میگفت یه مربع میکشم یه مثلث میذارم روش، یعنی اون خونه ابتدایی، برای درشم یک مستطیل میکشم، یه چنین چیزایی. اینا دقیقا حس کنجکاوی و اکتشاف کودک ها نشون میده. خب عدم رشد خلاقیت و خودمختاری در این دوران باعث میشه که کودک خجالتی بشه، باعث میشه حس بیارزش بودن در جمع بهش دست بده و همچنین حس گناه بهش دست بده تا این حد. یعنی حس میکنه گناهی کرده اگر خلاقیت و خودمختاریش خوب شکل نگیره. پس اینا رو میتونیم بهش خیلی دقت داشته باشیم. خب مراقبت کنندگان کودکان پیشدبستانی باید از رشد شخصیتی، محدودیت ها و پتانسیل های کودکان آگاهی کامل داشته باشد. بنابراین انتخاب یک مهد کودک که تمامی موارد درش رعایت بشه، کادری داشته باشه تحصیل کرده آکادمیک و همچنین با تجربه، چون همیشه علم و عمل در کنار هم میتونه نتیجه بهتری بده. بنابراین آکادمیک در کنار تجربه. پس وظیفه دیگری که پدر مادر رو به عهده دارن اینه که یه مقدار در انتخاب مهد کودک کودکانشون هم دقت داشته باشند که اون کادری که قرار کودکشون رو بهش بسپارن چطور ویژگی هایی دارن، آیا تحصیلات آکادمیک، حداقل یک کارشناس روانشناسی، کارشناس علوم بالینی چیزی هستن یا نه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. خب بچه ها، من به ویژگی های رشد جسمی حرکتی، ویژگی های رشد شناختی و ویژگی های رشد عاطفی که با حالت تیتروار و شماره بندی در کتاب آورده دیگه در این فایل صوتی نمی پردازم، چون کاملا مختصر و مفید با حالت عددی و شماره بندی آورده و دیگه جایی برای خلاصه کردن بیشتر وجود نداره. بعد از این ویژگی های عاطفی و شناختی و جسمانی که مطرح میکنه در کودکی اولیه، یه توصیه هایی هم برای برنامه حرکات رشدی داده که این موارد هم میتونید در ابتدا برای تجربه خودتون و به دست آوردن اطلاعات عمومی خودتون بهره ببرید. انشاءالله حالا واقعا باید ببینیم نحوه امتحان گیری چطوریه، امتحان باید بگیریم نگیریم به چه ترتیبه، بعدا توضیح براتون خواهم داد که شما هم با این حجم انبوی از اطلاعات که روبرو شدید برای امتحانتون هم به مشکل بر نخورید. هرچند همیشه تاکید بنده بر اینه که زیاد به فکر امتحان نباشید، به ویژه در این درس که شما دارید اطلاعات خیلی خوبی به دست میارید و مطمئنا روی کودکان دلبند خودتون میتونید اینا رو پیاده کنید. خب دوران کودکی اولیه را تقریبا صحبتش را کردیم، وارد دوران کودکی ثانویه و یا کودکی پایانی میشیم، یا به عبارتی اواخر کودکی که گفتیم از 6 تا 10 سالگی میشه. بنابراین متوجه شدیم یه دوران قبل از تولد داریم که دوران ابتدایی همون 2 هفته اول رو بهش میدیم دوران تخمک یا تخمی، بعد دوران رویان داریم و بعدش هم جنین داریم. خب این مال قبل تولد. هنگامی که طفل متولد میشه از تولد تا 2 سالگیش میشه دوران اینفنت یا همون طفولیت و بعدش دوران چایلدهود، یعنی دوران کودکی، چایلدهود، دوران کودکی وارد میشیم. کودکی هم 2 تا 10 سالگی بود، 2 تا 6 یعنی قبل سنین مدرسه میشه کودکی اولیه. از اول ابتدایی تقریبا تا 4 و 5 ابتدایی، درست میگم، 6، 7، 8، 9 اول، دوم، سوم، چهارم، بله اول تا 4 ابتدایی هم تقریبا میشه دوران اواخر کودکی، که اینجوری هم بهتر به خاطرتون سپرده میشه. خب در این دوران هم دوباره ما افزایش داریم، افزایشمون هم کاملا شیبش مثبته ولی فوق‌العاده آهسته پیش میره. در چی؟ در قد و وزن، در دستگاه‌های حسی و حرکتی. پس بنابراین نمو وجود داره ولی نمو تدریجی و ملایمه، شیب خیلی تندی نمیگیره. کودک پیشرفت های خیلی سریع در یادگیری اجرای بازا و ورزش ها در این دوره نشون میده، بالیده تر میشه، سازگاری کودک با بدنش بیشتر میشه، بنابراین هماهنگی کنترل حرکتی در طول سالهای کودکی پایانی مطرح میشه و نقش داره، بنابراین معلمین محترم تربیت بدنی که در کلاس وجود دارید و احیانا عده‌ای که در آینده معلم خواهید شد یا استاد خواهید شد، حالا به ویژه معلمان ابتدایی، باید دقت داشته باشید که به این ترتیب این ویژگی را در نظر بگیرید و با کودکان در زنگ ورزش کار کنید با در نظر گرفتن این ویژگی ها. خب اختلاف در الگوهای نمووی بین دختر و پسران دوباره در حداقل خودش قرار داره، این دوران همون کودکی اولیه. در اکثر موارد دختران و پسران قادر به تمرین با یکدیگر هم هستند، یعنی دختر و پسر با هم دیگه تمرین بکنن، اینا میپذیرن چون فعلا زیاد اون ویژگی های فرهنگی براشون هایلایت نشده. خب نمو خیلی آهسته و کندی در اندازه مغز داریم که آروم آروم برسه به مغز بزرگسالی. توانایی های ادراکی در طول دوره کودکی به طور پیوسته دارن پالایش میشن، بنابراین ما میتونیم تمرینات ادراکی حرکتی برای کودکان در نظر بگیریم. اگر ما فرصت کافی برای تمرین، آموزش و تشویق به اجرای فعالیت ادراکی حرکتی در این دوران نکنیم، مطمئناً کودکان برای اجرای مهارت‌های ماهرانه به مشکل برخواهند خورد. بنابراین خیلی مهمه که ما نقش مهم تمرین و تجربه را بهش بپردازیم در دوران کودکی پایانی. این موارد مربوط به نمو در اواخر کودکی بود. حالا رشد در اواخر کودکی به چه ترتیبه؟ کودکان در سنین ابتدایی، یعنی همون 6 تا 10 سالگی که موارد اول تا 4 ابتدایی دارن طی میکنن، برای پذیرش مسئولیت شوق خاصی نشون میدن، دوست دارن که یه مسئولیتی بهشون داده بشه و البته مطمئنن اگه مسئولیتی داده بشه به دلیل کودک بودنشون باید اونا رو تحت کنترل داشته باشیم. اینم دقت کنید، ورود به مدرسه اولین موقعیتیه که بسیاری از کودکان در شرایط گروهی قرار داده میشن و متوجه میشن که دیگه در مرکز توجه قرار ندارن. اگر تو خونه مدام اونا نقش اول رو داشتن، فیلم دیدن، کودکمون چی میگه؟ غذا بخوریم. کودکمون چی میگه؟ بیرون بریم. کودکمون چی میگه؟ لباس. کودکمون چی میگه؟ ولی وقتی میان وارد مدرسه میشن میبینن دیگه این خبرها نیست، در کنار کودکان بیشماری قرار میگیرن، معلم، مدیر، معاون باید همه را بپان، بنابراین کودک در مرکز توجه دیگه قرار نمیگیره. در کلاس اول نیازهای رسمی برای رشد شناختی ایجاد میشه. خب دیگه کودک قراره یاد بگیره، الفبا رو یاد بگیره، ریاضی رو یاد بگیره، ولی خب میدونید که نوع یادگیری هم با سنین بعدی متفاوته. مثلا برای یادگیری ریاضی میبینیم که کتاب‌های دبستان بیشتر با شکل و تصویر نشون داده میشه، چون کودک اون دیداریش و بیناییش خیلی نقش پررنگ‌تری داره و به این ترتیب. خب ما گفتیم که به دلیل اینکه در حدود سن 6 سالگی، حالا در این کتاب گفته 90%، در منابع دیگه من 95% هم دیدم، خب رشد مغز به حد 90 تا 95% سن بزرگسالی میرسه، بنابراین گفتیم کودک 6 ساله دیگه آمادگی یادگیری داره و برای همینه که آموزش پرورش 6 سالگی سن ورود به مدرسه انتخاب میکنه. در ادامه دوباره ویژگی رشد جسمانی و عاطفی و شناختی را شما با حالت اعداد ترتیبی در کتاب ملاحظه می کنید که گفتم چون کاملا به حالت تیتروار و خلاصه شده اومده، دیگه من جایی برای خلاصه کردن نمی بینم. در ادامه مجددا توصیه هایی برای برنامه حرکت رشدی داده شده که خیلی میتونه به معلمان و پدر مادرها کمک بکنه. بهتون پیشنهاد میدم حتما اینا رو مرور بکنید و مهماش رو به خاطرتون بسپارید، که هم برای کودکان دلبند خودتون و هم برای کودکان دورور خودتون که روشون میتونید یه مقدار اشراف داشته باشید به کار ببندید. خب ببینیم چه عواملی بر رشد و تکامل کودک نقش دارند. همونجور که در دوران قبل از تولد گفتیم، در دوران بعد از تولد هم دقیقا همونه. یعنی ژنتیک، محیط، عوامل ارثی، عوامل وراثت و عوامل محیطی نقش دارند. ساعت گالاهو هم که یادتونه در فصل‌های ابتدای کتاب می‌دیدیم که یک ظرف محیط بود که شن وارد ساعت می‌کرد و یک ظرف وراثت بود که شن رو وارد ساعت شنی می‌کرد. خب عوامل ارثی که ما روش نقشی نداریم، نمیتونیم کاریش بکنیم. عوامل محیطی که مهمترینش تغذیه و تمرین و فعالیت بدنیه. در دوران قبل از تولد تغذیه مادر که از طریق جفت به کودک منتقل میشه، یا به جنین، بهتر بگیم به جنین منتقل میشه، نقشش ایفا میکنه. بعد از تولد هم که دیگه کودک خوردن و آشامیدن و کامل یاد میگیره و مجدداً تغذیه نقش خیلی خیلی پررنگی داره. یه مواردی باید در نظر بگیریم، چون گفته میشه اون سنین ابتدایی به ویژه اون 6 ماهه اول و حالا دوباره بعض منابع تقریبا تا 2 سالگی را مطرح میکنه، در این سنین اون وزنی که کودک به خودش میگیره یا اون شتابی که در وزن به خودش میگیره ممکنه تا انتهای بزرگسالی و پیری باهاش باشه. یعنی چه؟ یعنی تقریبا، وحی منزل نیست، ولی تقریبا اگر یک طفلی در سنین حدود 5-6 ماهگی و یا 1 سالگی اگر دیدید که اضافه وزن خیلی زیادی پیدا کرده یا به عنوان یک کودک توپل و چاق محسوب میشه، این کودک به احتمال خیلی قوی در دوران کودکی، نوجوانی، بزرگسالیش هم به عنوان یک فرد چاق در نظر گرفته میشه. اگر در اون دوران طفولیت به ویژه در 6 ماه اول به عنوان یک طفل مثلا علاوز بی ام آی، هرچند بی ام آی میدونید که در کودک صدق نمی کنه، ولی اگر بخوایم بگیم علاوز بی ام آی مثلا یک طفل نرمالی به حساب میاد، مطمئن باشید در دوران، مطمئن که نه، به احتمال خیلی زیادی در دوران بزرگسالیش هم یک فردی که علاوز قد و وزنی نرماله، به ویژه لحاظ وزنی نرماله، در حیطه بی ام آی نرمال قرار میگیره. اینا یه مقدار دقت داشته باشید. خب اگر ما افراط کنیم و یا اینکه تفرید بکنیم در عوامل تغذیه‌ای، هر دو عامل یعنی هم افراط هم تفرید بر الگوی رشد کودک تاثیر بسیار جدی حتما خواهد گذاشت. این را واقعا باید بهش دقت داشته باشیم. حالا برای اطلاعات عمومی خیلی خوبه این نکاتی که تو این بخش کتاب اومده. گفته کمبود ویتامین دی باعث بیماری راشیتیس میشه، که شما میدونید یعنی نرمی استخوان‌ها و آهکی شدن استخوان‌های تازه شکل یافته رو ما بهش میگیم راشیتیس، کمبود ویتامین دی. پس در تغذیه‌مون باید این مورد رو دقت داشته باشیم، به ویژه در استان خوزستان که علی‌رغم اینکه آفتاب خیلی حرف اولو میزنه در این استان، ولی بیشتر پزشک‌ها برای اطفال، کودکان و یا حتی بزرگسالان شبیه من و شما هم ویتامین دی رو تجویز میکنن. با یکی دو تا پزشک که صحبت میکردم گفتم با این همه آفتاب بازم ویتامین دی لازمه، میگفت به دلیل اینکه آفتاب ما کلا میذاریم، کرم های ضد آفتاب استفاده میکنیم، ماسک میزنیم، دیر میاییم بیرون از خونه، در معرض آفتاب خودمون رو قرار نمیدیم به خاطر همین گرمی هوا، و در نتیجه اتفاقا در خوزستانی که این همه آفتاب داره ویتامین دی داره بیداد میکنه و به عنوان قطره برای اطفال و به عنوان قرص برای بزرگسالان تجویز میشه توسط پزشک‌ها. اینم دقت داشته باشید. کم بوده ویتامین B12 منجر به بیماری پلاگر میشه. بیماری پلاگر زخم پوست، مشکلات معده‌ای و روده‌ای رو برای فرد به وجود میاره. کم بوده ویتامین C منجر به بیماری اسکوربورت میشه، که درد مفاصل داریم، کمخونی و شکستگی اپیفیز در این بیماری اتفاق میفته و همچنین ممکنه دچار بیماری کواشیرکور بشیم. کواشیرکور هم تأخیر رشدی، برآمدگی شکم، زخم‌های روی بدن و اسهال از ویژگی‌های این بیماریه. حالا این هم چون در رابطه با تغذیه مهم بود، این چند مدل بیماری ها گفتیم. خب یکی از اصول فعالیت بدنی مفهوم استفاده و عدم استفاده می باشد. یعنی چه؟ یعنی به دلیل اینکه فعالیت های بدنی به ویژه در دوران کودکی خیلی نقش مهمی برای ما ایفا می کنه، ما باید ببینیم که اگر ما داریم در این دوران از عضلات مختلف بدن استفاده میکنیم، خب باعث رشد اونا میشیم و هر عضله یا ما استفاده نکنیم باعث عدم رشد کافی اون میشیم. چون میدونیم که در دوران ابتدایی افزایش حجم عضلات مربوط به افزایش تعداد تارهای سلولیه، ولی یه مقدار که سنمون میره بالاتر دیگه ما افزایش تارها رو نداریم، بنابراین افزایش در اندازه تارها داریم، یعنی حجم تارها بیشتر میشه. حالا اگه فعالیت بدنی روی عضلات انجام بشه و به کار گرفته بشن، خب حجمشون بیشتر میشه و رشد پیدا میکنن. اگر به کار گرفته نشن، مطمئناً دچار آتروفی میشن و اینا افرادی که اندامی از بدنشون رو در گچ قرار دادن به خاطر آسیب دیدگی به وضوح مشاهده میکنن که دچار آتروفی میشه. چرا؟ چون نمیتونن در مدتی که دست یا پاشون تو گچه از اون اندام خوب استفاده کنن، بنابراین دچار آتروفی میشن. خب در رابطه با این موارد ویژگی جسمانی، ما اون روی کردی که آقای شلدون و همکاران برای طبقه بندی ویژگی های جسمانی انجام داده را از کتاب های مختلف روش به خاطر داریم. در این کتاب هم اومده طبقه بندی که آقای شلدون در رابطه با ظاهر فرد میکنه که میگه یا فرد اندومورفه یا اکتومورفه یا مزومورفه. اندومورف ساختاری شبیه گلابی، یعنی بدن نرم و گرد و توپله. اکتومورف قد بلند و لاغر و استخوانی شکل، ترکه‌ای به حساب گفته میشه، فرد ترکه‌ایه، همون اکتومورفه. و مزومورف که همه دوست دارن تقریبا اینجوری باشن، شانه های پهن، کمر باریک و سینه فراخ که عضلات رشد خوبی داشته باشن، بهشون گفته میشه مزومورف. بعد آقای شلدون اعدادی به این سه ویژگی اختصاص میده و هر فرد وقتی میخواد ظاهرش قضاوت بکنه یه عدد سه رقمی براش قرار میده. مثلا میگه 1 خط تیره 7 خط تیره 1. عدد سمت چپ ویژگی اندومورفیا نشون میده، عدد وسط ویژگی مزومورفیا نشون میده، عدد سمت راست ویژگی اکتومورفی. بنابراین ما اگر یکی رو با عدد 442 نامگذاری کردیم یا این عدد رو بهش اختصاص دادیم، یعنی اللحاظ اندومورفی تقریبا متوسط رو به بالاه، اللحاظ مزومورفی متوسط رو به بالاه و اللحاظ اکتومورفی در حد تقریبا متوسط قرار داره. خب حالا اعداد دیگه هم هست تو کتابم اومده، خودتون هم دیگه قبلا اینا رو تو کتاب های روش خوندید، دیگه بیشتر نیازی به توضیح نخواهد داشت. نمو استخوان یک فرایند هورمونیه، تحت تاثیر سطوع فعالیت بدنی قرار نداره، ولی با این حال تمرین میتونه قطر استخون افزایش بده و روند رسوب مواد معدنی در استخون رو بهبود بده و همین دلیل هم باعث میشه که استخون قوی تر بشه و جلوگیری از شکستگی ما داشته باشید. میدونید که ما اگر بگیم مثلا نمو جسمانی تا حدود 19 20 یا در بعض منابع میگه تا 24 25 سالگی ادامه داره، استخوان ها علاوه طولی رشد دارن، ولی همینطور که داریم نمو رشد و نمو همون دوران نوجوانیه. بعد اینکه ما دوران نوجوانی رو سپری کردیم، قد، وزن، استخون‌ها و همه بخش مختلف بدن نموشون خیلی کمتر میشه، وجود داره ولی خیلی کمتر میشه. هنگامی که رسیدیم به اون انتها، یعنی حدود 19-20 یا حالا در بعض منابع میگن تا حدود 24-25 سالگی، دیگه نمو وجود نداره، ولی لحاظ قطری ما استخونامون حتی در بزرگسالی هم میتونیم رشد بدیم، نمو بدیم. برای همینه که افرادی که مثلا پینگ پونگ بازی میکنن یا تنیس خاکی بازی میکنن یا بدمینتون، ورزش های راکتی بازی میکنن و بسیار اندامشون درگیره، میبینیم که مچ یا شان، مچ یا آرنج و به ویژه مچ دستشون یا اون استخون های دستشون یه خورده پهتر نسبت به افراد دیگه. این هم به خاطر همین تمریناتیه که روی اون اندام به طور خیلی حرفه‌ای انجام دادن و باعث رشد قطری شدن، چون رشد قطری یا نمو قطری توسط تمرین افزایش پیدا میکنه. اینو مد نظر داشته باشید. سن شروع، مدت و شدت فعالیت بدنی و عوامل تغذیه‌ای تعیین میکنه که ما آیندهمون به چه ترتیبه. پس اینکه مدتش، سن شروعش و شدت فعالیت بدنی چقدر باشه و همچنین در تعامل با عوامل تغذیه‌ای، اینا کلیه مواردی هستند که تعیین میکنن چطور رشدمون در آینده اتفاق خواهد افتاد. پس فعالیت بدنی و عوامل تغذیه‌ای نقش خیلی مهمی در رشد ما خواهند داشت که باید به دقت تحت کنترل قرار بدیم. خب در رابطه با موارد دیگه هم گفته میشه که اگه یادتون باشه ما تمامی مواردی که روی رشد تأثیر دارن بهشون میگیم تراتوژن. تراتوژن هایی مانند بیماری، آب و هوا، حالات هیجانی، موقعیت های ناتوان کننده، اینا همه عواملی هستند که روی رشد و نمو تأثیر خواهند گذاشت. یه متنی هم در انتهای کتاب اومده با نام اثر گذشت زمان که میگه گذشت زمان بیانگر اینه که کودک چه نوع قد و وزن و ویژگی هایی را خواهد داشت و این گذر زمان نشون داده که کودکان فعلی، یعنی کودکانی که در این دوره و در این سالهای اخیر دارن زندگی میکنن، نسبت به کودکان یک یا چند نسل قبل هم لحاظ قد و هم لحاظ وزن بالیده تر هستن، یعنی هم قداشون بلندتره و هم وزناشون سنگین تره. حالا چیزی که تحقیقات نشون داده، کودکان امروزی نسبت به کودکان یک قرن پیش بالیده تر هستن. حالا نکاتیه که وجود داره. خب در اینجا توضیحات مربوط به فصل دهم به اتمام رسید. حالا سوالی که خانم نایدی مطرح کردن، گفته بودن که با توجه به این که گفته میشه فعالیت بدنی شدید رشد را به مخاطره میندازه، آیا اینکه کودکان بیان در اون دوران ورزش‌های خیلی شدید انجام بدن به چه ترتیبه؟ و یا اینکه یه مثال زده بودن که من حالا دقیقا خودم نمیدونم، احیانا ایشون مطالعه داشتن یا جای خوندن که آرات یه کودکیه که از 6 ماهگی در آکادمی بارسلونا تمرینات ژیمناستیک انجام میده و تمرینات فوتبال هم به طور تخصصی انجام میده. من فکر کنم منظور خانم نایدی 6 سالگی باشه نه 6 ماهگی. خب حالا ما در نظر بگیریم به چه ترتیبه. ببینید، ما خیلی در عوام، به خود من که خیلی گفته شده، مطمئنا شما هم شنیدید که در اون دوران کودکی که بودیم بهمون میگفتن فوتبال نرید یا کشتی نرید. من خودم چون میرفتم کشتی و فوتبال اینو کامل شنیدم، میگفتن الان شما در سن رشد قرار دارید و ممکنه رشد قدیتون مختل بشه با کشتی و فوتبال. خب خیلی هم به این اعتقادی ندارن. حالا ببینیم آیا این جایگاه علمی داره یا فقط در روی تجربه اینا میگن. مطمئنن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. بنابراین یه سری چیزهایی وجود داره، هم لحاظ تجربی و هم علمی. ما نباید میزان فعالیت بدنی خیلی بالا انتخاب کنیم، نباید هم خیلی کاهش بدیم. توی کتابم اومده گفته شدتش را تعیین نکردن واقعا و خیلی مشکل بوده لحاظ تحقیقاتی که بخوان شدت خاصی را تعیین کنن برای ورزش های سازمان یافته در دوران کودکی. ولی چیزی که معلومه و مشخص اینه که نباید افراط و تفریط داشته باشیم در فعالیت بدنی، همونجور که گفتیم در تغذیه نباید افراط و تفریط داشته باشیم. بنابراین بهترین حالت اینه که ما شدت متوسط انتخاب بکنیم برای تمریناتمون. سن شروع ببینید، من در منابع مختلف خوندم که تقریبا از 3 سالگی به بعد کودک باید وارد ورزش های حرفه‌ای بشه و آموزش ورزش حرفه‌ای ما باهاش شروع کنیم. بنابراین کمتر از 3 سال ممکنه یک مقدار مخاطرات جدی داشته باشه، هرچند اگر با کنترل خیلی دقیق، خیلی پیشرفته و با شدت ملایم باشه، باز هم زیاد ایرادی نخواهد داشت. بنابراین بازی با ورزش میدونیم فرق میکنه و شما این فرقش رو کاملا میدونید. بازی که گفتیم در دوران کودکی پیش از دبستان یا همون کودکی اولیه حتما باید اجرا بشه، نقش مهمی داره و باید طراحیش خیلی حرفه‌ای انجام بشه که گفتم باید دقت بکنیم. در دوران دبستان یا همون 6 تا 10 سالگی هم باید دقت داشته باشیم میزان فعالیت بدنی و رشته‌های ورزشی که کار می‌کنیم کنترل شده باشه. پس افراد و تفرید که نداشته باشیم و به عبارتی برسیم به همون جمله معروف خیرالامور و اوساطها، یعنی در همه چیز این جمله صدق میکنه، هر چیزی حد وسطش خوبه. در نتیجه برای فعالیت ورزشی هم شدت متوسط انتخاب بکنیم، به نظرم مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اون آرات هم اگر سن 6 سالگی درست باشه، نه 6 ماهگی که خانم نایدی فرمودن، خب 6 سالگی دیگه تقریبا سنیه که کودک میتونه حرفه‌ای کارش انجام بده، ولی باید با حد متوسط باشه. خب امیدوارم که پاسخم افاقه کرده باشه. خب تا جلسه بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و مؤید باشید.